وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين بلعنا وأعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وبفضلك. ونوم ياد خدا ومؤمن فضل رحمته وتوكل بالعنايات السابق وأزليش. گفتیم دنیا گاهی به معنای طبیعت است، در مقابل آخرت که ماورای طبیعت است و ماورای طبیعت امن است، از ما بعد طبیعه و ما قبل طبیعه، یعنی هم سیر نزول و هم سیر صعود، گاهی به معنای غیر خداست، یعنی اعتبارات، تخیلات، اوهام و مانند اون، گاهی هم به معنای طبیعت است که ناظر بدان به عنوان غیر خدا نظر کند. این سنگ و چوب و در و دیوار، زمین و آسمان، انسان و حیوان و مانند اینها، اینا طبیعت اند. از این جهت اسمشون دنیاست، این حیثیت فی نفسهشان هست، طبیعت، یک نوع وجود. از این جهت که دنیا هستند اسمشون دنیاست، پس نیستند، اگرچه نسبت به مراتب دیگر وجود فروترین هستند، خلاصه ترین هستند، از جهت مجمل ترین هستند، از جهت دیگر هم که مفصل ترین هستند که حتما در جای دیگری شنیدید. مطلوبیت دنیا، دوام طلب، دوام عمر در دنیا، همچنین طلب بازگشت دوباره به دنیا، اینها در روایات و برخی از ادعیه وجود داره که ائمه معصومین علیهم السلام هم خودشون خواستن، هم به ما تعلیم دادن که از دنیا طلب کنید، از این نعمتهای دنیا طلب کنید. همچنین در برخی از موارد طلب کردن که عمر طولانی بدهد، خدای متعال عمر طولانی بهشون بدهد، به ما هم تعلیم دادن، ما هم تقاضا کنیم که عمرمون طولانی باشه. همچنین میتونید که در برخی از موارد هم طلب شده است که ما هر جور که از دنیا رفتیم دوباره یک را دیگر دنیا برگردیم. در عصر ظهور حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه، اینو برای این توضیح میدم که یه اشاره داشتم خدمتتون که جهان طبیعت مجمل ترین هست از یه حیثیت، مفصل ترین هست از حیثیت دیگر. مجمل است به خاطر محدودیتش، به خاطر اینکه اسماء و صفات خدای متعال به اندازه ظرفیت این جهان ظهور پیدا خواهد کرد. بنابراین انسان ها در این جهان طبیعت انسان های محدود هستند، انسان هایی که زمان معینی رو گرفتن، مکان معینی، کمیت و کیفیت معینی رو گرفتن، از این جهت اینا کوچکن، مجملن. اما همین انسان ها در آخرت نه زمان معین دارن نه مکان معین دارن، هم همه جا هستن، هم همه زمان ها رو پر کردن، هم همه کیفیت ها رو دارن، همه کمیت ها رو دارن. البته کمیت ها و کیفیت هایی که تولید نفس است نه از عوارض ماده. پس فرق میان انسان طبیعی و دنیوی و انسان اخروی، تفاوت میان محدود و نامحدود است. پس جهان طبیعت میشه مجمل. اما در این حال که این گونه هست که مجمل است، چون جهان طبیعت جهان ماده است، جهان جزئیات است، صور تفصیلی جزئی اسماء خدای متعال آنچنان که در دنیا عیان و آشکار می شود در هیچ مرتبه از مراتب وجود تجلی پیدا نمی کند. شاید یا حداقل یکی از احتمالات قوی به این که طلب کنیم از خدای متعال عمر طولانی را به همین خاطر است، طلب کنیم عمر طولانی را تا در این عمر طولانی مشاهده کنیم صور تفصیلی اسماء و صفات خدا را در جهان طبیعت ببینیم که در هیچ عالم دیگری به این تفصیل نخواهد بود. همین موجودات جهان طبیعت به خاطر محدودیتشون، به خاطر جزئی بودنشون، به خاطر نقص داشتنشون نوعی تجلی دارن که در هیچ عالم دیگری چنین تجلی نخواهد داشت. در عالم دیگر، در عالم مثلا ملکوت، در جبروت یا عوالم دیگر، پشه هم پشه مقدس است، مبرای از هر گونه عیب و نقص و محدودیت و زمان داشتن و مکان داشتن و تغییر و تحول و مانند اونهاست. بنابراین اگرچه دیدن پشه در عالم دیگر غیر از دیدن فرشته است، ولی دیدن پشه همانند مشاهده فرشته از فرشتگان خدای متعال است. به همین سبب است که دیدن این موجود در این عالم در هیچ جای دیگر قابل مشاهده نیست. به تعبیر دیگه جزئیات زمان پذیر و مکان پذیر اسماء و صفات الهی در همین جهان طبیعت ظهور پیدا می کنند. بنابراین کسانی که طلب عمر طولانی می کنند می خواهد اینا رو بیشتر مشاهده کنند. اما برای ما که هرچی رو که ببینیم به عنوان ابزار به اینها نگاه می کنیم، یا ابزار مفید سودمند یا زیان آور، یا به فکر جلب هستیم به این که بخوریم بیاشامیم در حوزه ملکیت خودمون اضافه کنیم، یا میبینیم زیان آور میخواه از بین ببریم. بنابراین که طلب طول عمر برای این امر باشه، برای انسانهای معمولی طلب طول عمر معلوم نیست مطلوب باشه. اگر چه خاندان پیامبر علیه السلام طول عمر طلب کردن، اما معناش نیست که همه خلق طلب کنن. اگر چه ما به عنوان دعا، به عنوان راز و نیاز، به عنوان اللهم اینی اسألوکه، نه اینکه چیزی به دنبالش داشته باشه. بنابراین یکی از تعبیرها دعای سحر امام محمد باقر علیه السلام رو ملازمه فرمایید: اللهم اینی اسألوکه من جمالک و اجملک من بهائک و ابهاک، و همینطور تا آخر. بالاخره ما چی طلب میکنیم؟ یک معنا و یک مفهومان اینه که ما فقط خدا رو داریم میخونیم. همین احتمالا بنابراین تعبیر اون قطعه آخرش اللهم اینی اسألوک ما تجیبونی این اسألوک تا اینجا رو این فقط گفتیم خدا رو قربونت بشیم قربونشون آخر فعجب یا الله. همه این اسماء الهی رو، طلبهای بزرگ رو، سیر از طبیعت به ملکوت جبروت رو برای اون یک کلمه خدایا ما این تو خوندیم تو هم ببودم بک یه بار جواب بده ما. یک احتمال قوی در این دعا همینه. بر همین اساس هست که این با سنخ وجود ما جور نیست. ما همیشه وقتی دعا که میکنیم میخوام از خدای متعال میکنیم اللهم اینی اسألوک مثلا نو آب، دنیا، آخرت، بهشت، شراب و مانند اونها. ما وقتی دعا که میکنیم اصلا اسألوک این سوال میکنم، تقاضا میکنم. چی تقاضا میکنیم؟ ما وقتی تقاضا میکنیم دستمون رو دراز میکنیم باید چیزی در دست ما قرار بگیره. اما در دعای سحر امام محمد باقر علیه السلام دعا می کند برای همین دعا، یعنی اظهار می کند عبودیت رو، هیچی تمام نمی کند. اون بر یک احتمال و راحت ترین احتمالش. احتمالات دیگری که ممکنه طلب باشد و مطلوبی وجود داشته باشه در هر مرتبه ای، اونا پیچیدگیش و مراتب بیشتر از مخصوصا بر اساس مبانی و قواعد و این دستورات زبان عربی بر اساس احتمالات دیگر تبیین کردنش کار راحتی نیست. شاید به همین خاطرم هست که دعای سعدی رو شرح نمی کنن، یه جوری شرح می کنن که اگر کسی خود دعا رو بخونه بهتر می فهمه از شرح دعا. این خاطر پیچیدگی خود دعاست یا انحصار خود دعاست. بنابراین این احتمال وجود داره که طلب طول عمر کردن برای همه بان مقبول و مطلوب نباشد. برای جمعی مطلوب هست. اون جمعی که هستن بنابرای این احتمالی خدمتتون عرض کردن، اون جمعی باید طلب طول عمر کنن که در این عمر طولانیشون به تماشای تجلیات جزئی و تفصیلی خدای متعال در جهان طبیعت میپردازند. یعنی به هر چه که نظر می کنن او را می یابند و به تماشای او می پردازند. اگر به گلی نگاه می کنن، اگر به سنگی، چوبی، سیاهی، سفیدی، کمیتی، کیفیتی نگاه می کنن، نه اینکه این را از او می بینند، بلکه این را جلوه او می بینند. بنابراین برای کسانی که زمان حالشون یا زمان قالشون این است که به هر رنگی که خواهی جامعه میبوش، هر لباسی که خواهی بپوشی بپوشی، خاطر ما خودت رو میشناسن. اینجوری نیست که ما روز گذشته دیدیمش لباس ها سیاه بود و حالا سفید شده، بگیم این دیگه کیه. اگه یه روز دیگه لباس دیگری کوتاه بود و رنگ بود، چنین بود، چنان بود، یادمون بره. او میگه من تو رو میشناسم، برابر هر لباسی میخوایی میپوشی، لباس میخواد لباس ولی کامل باشد یا انسان معمولی باشد، لباس جمادات باشد، گیاهان باشد، فرشتگان باشد، ملکوتیان باشد، یا خوردنی باشد، آشامیدنی و مانند اونها باشد، هر کدام که باشد من تو رو میشناسم. ولی چنین افرادی طلب عمر طولانی کردن بسی مطلوب است. بله، برای همگان به ویژه کسانی که سبق و رنگ ایمان رو داشته باشند، طلب مشاهده و ادراک عصر ظهور امر پسندیده است، چون در اونجا جهان طبیعت به اندازه استعداد و تواناییش جمال و جلال الهی را یا صور تفصیلی کمال خدای متعال را عیان و آشکار میکنند. اون که اونجا گفته شد که زمین ذخایرش رو بیرون میریزه، نه اینکه طلا و نقره، طلا و نقره همین الان هم دارن کشفش میکنن، نه یعنی معادن زیر زمینی که ما تبدیل کنیم به خوردنی، آشامیدنی، بفروشیم، چنین کنیم، چنان کنیم، این که همین الان هم انجام میشود، الان این گونه انجام میشود. حالا بشر به این نتیجه رسیده که خیلی هم از این استفاده نکنیم، نفت در میارن برای چی؟ برای اینکه مثلا تبدیل به انرژی کنن، انرژی های پاکتر، درستتر، سالمتر وجود داره، اونها رو استفاده کنن. امروز مثلا این ابزار و وسائل رو یا این مواد رو از زمین در میارن که لباس بشه، پوشاک بشه، ابزار و وسائل بشه، اینا را از راه های دیگر هم میتوان این کارا کرد. این صده و این قرن قرنیست که به این نقطه خواهد انجامید، ولی اونی که در عصر ظهور وجود داره اینه که جمال الهی در جهان طبیعت به صورت تفصیلی به تبعیت از جمال تام و تمام تفصیلی ولی کامل تجلی می‌یابد. وقتی اینجور شد منحصر به فرد است، عصر ظهور اصلا منحصر به فرد است، چون که از این جهت جهان طبیعت جهان منحصر به فرد است. از این جهت کسی که در این عالم مثلا حبیب خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو مشاهده میکنند میبیند، این غیر از مشاهده آن حضرت در عالم ملکوت است، غیر از مشاهده آن حضرت در عالم جبروت است. اینجا به صورت تفصیلی است ولی در عالم دیگر به صورت کلی است، نه اجمالی. خیلی خوب، به هر حال گاهی دنیا به معنای طبیعت، گاهی به معنای غیر خدا، گاهی به معنای طبیعت غیر خدا این هم هست. یعنی همین چیزی رو که ما داریم مشاهده میکنیم، طبیعت هست، از حیث طبیعت بودنش خوب هست. دنیا هست، طبیعت هم بازم میگیم طبیعت، طبیعت هست، آباد کردنش خوبه، رنگ و رنگ کردنش خوبه، عمران و آبادیش پسندیده هست. این از این یه پسندیده هست، بنابراین ما باید اقدام کنیم به عمران آبادی. ولی وقتی میخوایم که این دنیا را آبادش کنیم، برای چی آباد میکنیم؟ دوباره برمیگردیم سر جای اولش، اون دنیای مکروه ناپسند غیر مرغوب میشود یا مرغوب عن میشود. این دیگه عمومیت داره. بر این اساس نمازمون نه طبیعت بود، خود نماز، نه افعالی که داریم انجام میدیم. افعال طبیعت است، رکوع انجام میدیم این شکل طبیعت است، سجده انجام میدیم طبیعت است، قنوت انجام میدیم اینا طبیعت است. یه وقتی این کارها رو که انجام میدیم، بلکه خود اون چیزهایی رو که در نماز داریم میگیم که طبیعت نیست، ما برای طبیعت است، وقتی توحید رو بیان میکنیم میگه طبیعت نیست، مسئلت از توحید یا مانند اون، اینا دیگه طبیعت نیست، اینا فراتر از طبیعت است. گاهی این نماز حیثیتی نفسانی پیدا میکنه، یعنی این عبادت من است، نماز من است، این من یه خاصیتی داره، یه آلودگی داره که به هر چیزی اضافه بشود تحت تأثیر قرار میده، اونم میشه آلوده. بنابراین به همان اندازه که این من آلوده است، کتاب من هم آلوده است، عبادت من هم آلوده است، نماز من هم آلوده است، روزه من هم، همه اینها آلوده است. این که فرمود که از سومولی و نه اجزبه یا اجزابه یا انجزاو بر حسب نه، این روزه مال من است نه مال تو، بنابراین روزه رو به خودت نسبت نده، بگو نگو روزه من مال خدا، چون وقتی روزه به من که متصف شد، خدا رحمت کنه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو، من شیطان است، این روزه میشه مال شیطان. وقتی روزه مال شیطان شد دیگه مال خدا نخواهد بود. وقتی که چیزی از یا مال یا مربوط به اخص مظاهر جلال الهی باشد، اون دیگه مربوط به اعلا مراتب کمال الهی نخواهد بود. وقتی مربوط به اعلا مراتب اخص مراتب هست بشود نباشد، اگر همینه که شرک ناپسند، نادرست، امکان پذیر نیست، تمام گناهان بدون استثنا مورد مغفرت و آمرزش قرار میگیرد جز شرک. علتش اینه، شرک نه اینکه خدا نمیبخشد، ممکن نیست بخشیده شود، تناقض است به زبان منطقی. یعنی چیزی در این حال که از این است از این نباشد. بله، یا خیلی دو اعتبار میگیم، بگیم به اعتبار وجود فی نفسش این مالی این نیست، به اعتبار وجود فی غیرش این مالی این هست، به اعتبار وجود قیاسیش مالی این هست، به اعتبار وجود اصیلش مالی این نیست و مانند اینها. در خیلی هم این حیثیت واحده، این ابلیس، شیطان، من از جهت من بودنش یا انانیتش یا مانند آن، از این جهت هر چه که دارد مال خودشه، چون خودش اعتباری است، هر چه داره هم اعتباری خواهد بود، بنابراین از این جهت مال خدای متعال نخواهد بود. پس اگر روز رو فرمود لی، یعنی لی لا لکم، مال شما نیست، از شما نیست، از من است، به علت مال شما باشه بگه مال شماست، مال من نیست. اونایی که گفتی میشه که هر چرا که داریم، نماز من، عبادت من و مانند اونها، همه اینها مال خدا هست، یا مربوط مقربان و مطهران هست، یا مربوط به حیثیت ها و تعدد اعتبارات. تعدد اعتبارات هم به درد همین جهان میخوره. خب هر چیزی که استناد رو من داشته باشه ولو عبادت باشه، این میشه دنیا. این اگرچه طبیعت نیست به اون معنا، اگرچه غیریت خدا نیست، ولی غیریت خدا در آن نفوذ کرده است، ولوج کرده است، آن را در بر گرفته است. آنچه را که به خود نسبت میدهیم مال خدا نیست، ولی اینکه به زبانم بیاریم اینی که ما انجام میدیم مال تو. اگر گفتیم که این نماز من مال تو، میگه نماز خود مال خوده، هم من چیزی مال خودم رو داشته باشم کفایت میکنه. عبادت من مال تو به همین سبب است. قبل از عبادت، وسط عبادت، بعد از عبادت ذکر لا ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم هم مطلوب است و هم سودمند. تا بدانیم اگر قیام کردیم داریم اذان میگیم، اگر داریم اقامه میگیم، اگر داریم نماز میکنیم، اگر هر کار دیگری که داریم انجام میدیم، این حولش از اوست، یعنی 50%، قوهش از اوست، یعنی 50%. این هر دوی 50% به اذن اراده او تنزل پیدا کرده است و مایه مباهات افتخار من شده است. بلای وسط ما چیکار هستیم؟ این وسط چیکار هستیم؟ اینو حالا با این که متفرق و پراکنده جاهای متعدد مختلفی عرض کردم خدمتتون، ولی شاید مقدر باشد و خدای متعال بخواهد که یه جایی به تفصیل به عنوان یک موضوع مستقل مباحثی رو خدمتتون مطرح کنم که به خاطر پیچیدگی بسیار زیادش هر کسی که گفته است یا ناقص یا ناتمام رها کرده است و اون رو به عنوان سری از اسرار الهی مخفی داشته است، یا اگر مخفی هم نداشته است بیشتر از اون هم کسی نتوانسته چیزی بگوید. این سخن که بالاخره ما هستیم یا نیستیم از حیثیت واحد، نه از دو حیثیت، از دو حیثیت این مشکل را عوامانه حل می کند، نه به گونه علمی فنی درست مطابق با واقعه. این که بالاخره ما هستیم که برمی خیزیم، این برخواستن قیام استناد به ما دارد یا استناد به خدای متعال دارد؟ نشستن و قعود استناد به ما دارد یا استناد به خدای متعال دارد؟ خب جمعی راحت ترین کار رو انتخاب کردن، گفتن هم استناد به او هم استناد به ما، و نتیجهش این که در طول هم دیگر هستیم. خب خوبه، خوب میاموزه که در مادرشون کار خوبی انجام دادن، حداقل خیال خودشون جمعی از عوام رو راحت کردن. اما مسئله به همین جا پایان نمی رسد که آنچه را که ما انجام می دهیم استناد به ما دارد ولو به صورت فرعی و توفیلی. این متفرع بر این است که ما وجود فرعی و توفیلی داشته باشیم، ولی اگر وجود فرعی و توفیلی نداشته باشیم، شعون خدای متعال باشیم، تفننات و اطوار او باشیم، وجود تجلیات او باشیم، این به ما استناد پیدا نمی کنه. و اگر استناد به ما پیدا نکرد، امر و نهی و ثواب و عقاب و مانند اینا معنا نخواهد کرد، و اگر اینا معنا پیدا نکنند اصلا شریعت معنا ندارد. و همین که شریعت هم از همان کسی است که این به قول الله و قوته رو به اون نسبت می دهیم و از اون طلب می کنیم. یعنی حکیمی است که لب نه فقط در کارش و فعلش و امرش وجود ندارد، بلکه این وجود نداشتنش ضروری است، یعنی ممتنع است کار لب در او باشد، یعنی ممتنع است به ما بگوید بنشین ولی این نشستن از ما نباشد، ممتنع است که به ما بگوید برخیز این برخواستن از ما نباشد، ممتنع است بگی این کار رو نکن این حرام است ولی ترک و فعلش از ما نباشد. این یک طرفش. از طرف دیگر وقتی که ما شعون خدای متعال هستیم، خب چگونه می شود که در این حال شعون او باشیم، در این حال وجود و تجلیات او باشیم، اما چیزی هم به ما استناد مستقیم و غیر مستقیم داشته باشد؟ وقتی که هر کاری رو که ما انجام میدیم به عنوان موجود ممکن باید مستند به یک علت واجب باشد در تمام کارها. این که بنده صحبت کردم دستمو تکون دادم، درست این کار ممکنه این مستند به علت باشه، این علتش من بودم، اراده کردم، اراده مستند به یک علت دیگری، همینطور تا باید برسه به خدای متعال. اگرچه اراده خدای متعال و علیت خدای متعال بی واسطه به چیزی تعلق نمیگیرن، از طریق و از مجاری ظهور پیدا میکنن، ولی مجاری هم خودش یکی از الطاف و انعامات خدای متعال است که در جلسات گذشته یا در اولین جلسه خدمتتون عرض کردم. خلاصه که این گونه شد، ضمن اینکه خدای متعال کار رو به دست ما انجام میدهد، اما هم کار و هم دست و هم اراده ای که این دست رو تکان میدهد و هم شوقی که این اراده رو پدید می آورد و هم تصور و تصدیقش، همه اینها از افعال اوست. وقتی از افعال بوده شد، فعل به من انتساب پیدا نمی کنه، اما وقتی که خدا رو متعال می دهیم کار رو انجام بده، اگر انجام ندادی گوشیت رو می پیچونم، یعنی کار به ما استناد پیدا می کنه. علاوه بر این که ما هستیم که در اینجا زجر میکشیم، درد میکشیم، درد کشیدن مال خدا نیست که سختی و عذاب میرسد، گرسنگی، تشنگی و دردی، مرضی و مانند اونها میرسد، این خداست که آه و ناله میکند و ناراحت و مریض است و چنین چنان است، یا ما هستیم؟ هر چه که حیثیت عدمی، حیثیت نقصان داشته باشه مال ماست. بنابراین در اونجا هم تو فرمود که وقتی به یکی از انبیا فرمود برو بندگان من بگو یا خودت چرا، هر کدامش که باشه، فرمود که چرا وقتی مریض شدم به بالینم نیامدی، به عیادتم نیامدی؟ عرض کردم خدایا من تو هم مریض میشوی، خب چرا مریض نشوم؟ گفت کی مریض شدی که ما بی خبر بودیم؟ گفتم بنده من که مریض شدم، من مریض شدم، مگر من غیر از او هستم؟ این گونه تعبیرات این بینونت میان فقر و غنا را توجیه نمی کند. این ها ممکنه که تمثیل هایی باشد برای فهم برخی از نکات دیگری که اون نکات مدمته در جای خودش اهمیت دارد. برحال این رو دیگه تو ببینیم که چگونه میتوان حلش کرد. اون راه فعالیت طولی خب خیلی خوبه، این احتمالی هم که خب جمع زیادی از اهل معرفت گفتن که این چیزهایی رو که ما عمل میکنه نهی میکنه، گفته چنین نکنید، چنین نکنید، اینا ساده و انتفاع مرموز، این راحت ترین و بهترین، البته معقول ترین، البته پیچیده ترین، خیلی خوبه، ولی گمان نمی کنم که این همون باشد که اتوان عنوان حرف نهایی آن را پذیرفت. خب پس گاهی معنای دنیا در روایات عبارت است از طبیعت و افعال طبیعت که غیر خدا در اون دخیل باشن، یعنی من توش باشه، شیطان هم گفته میشه دخیل هست، شیطان میاد تو این کار دخالت میکنه، یه خود ما هستیم، ما خودمون هم همچنان که عقلیم، همچنان که بهیمه ایم، همچنان که سبب ایم، همچنان ابلیس و شیطان هم هستیم. نمیخوام بگم که چارپایی بیرون از ما وجود نداره، نگاه کنید تو جنگل ها اونقدر گاو و گوسفند مانند اونها هستن، نمیخوام بگم درنده همش فقط در وجود ماست، هستن بیرونن. نمیخوام بگم شیطان و ابلیسی بیرون از ما وجود ندارد، چنان که فرشت و ملکی بگیم وجود ندارد، نه، اونا سر جای خودشون هستن، اونا که جای انکار نیستن، میگه کیه که بگه همه اسباب عالم همین شؤونات وجود ما هست، همینه که در وجود ما هستن. بله اگرچه در اخلاق گفتن ما در درون اون اسب هم داریم، قاتل چموش هم داریم، سگ درنده هم داریم، خوک و مانندون هم داریم، اون درست، اما این معنیش نیست که اینه بیرون انکار کرده باشن. مثلا اگر کسی 10 تا 20 تا 100 تا گاو و گوسفند داره، میگیم که شما که گاو نداری که گاوا در وجود ماست، نه، این دو حوزه طبیعت و حوزه ملکوت رو نباید با هم درآمیخت. در حوزه طبیعت، در و دیوار و سنگ و چوب و هر چیزی که دارید مشاهده میکنید، حیوانات، حشرات، طلاها، پرنده های دیگر و مانند اونها، همه اینا وجود دارند، اینا که در وجود ما نیستند. در وجود ما چون نفس ما اوسع است، گسترده تر است از جهان طبیعت، آن هم بی نهایت برابر گسترده است. در وجود ما هم اسب هست، تعداد اسبهایی که در وجود ما هست، تعداد چرندگانی که در وجود ما هست، تعداد درندگانی که در وجود ما هست، نسبت به تعداد درندگان و چرندگانی که در جنگل‌های کره زمین، بلکه جنگل‌هایی که ممکن است در کرات دیگر وجود داشته باشد، اصلا قابل قیاس نیست. به خاطر اینکه وجود ما ملکوت است، اینجا طبیعت است، نسبت طبیعت با ملکوت همانند نسبت حلقه انگشتر است، بیابان بی حد و اندازه. وقتی یک جهانی نسبت به یک جهان دیگر این اندازه کوچک بود، طبعا موجوداتی که در این جهان طبیعت کوچک هستند نیز محدودند، هزاران عیب و نقص مانند اونها دارند. در وجود ما اگر شیطان هست، شیطان است که دست این شیطانی که در بیرون هست و از پشت بسته است، اونم چندی و گفت زده است، ولی شیطان است که احدی از عهده آن بر نمی آید از میان انسانهای متعارف. بله اگر کسی مخلص باشد، مقرم باشد، به حسابش شده است. در وجود ما شیطان هست، در وجود ما ابلیس هست، در وجود ما اون انا خیر من پیوسته گفته می شود، لحظه به لحظه، آن به آن گفته می شود. در وجود ما دعاوی الالوهیت، دعاوی ربوبیت وجود دارد. همه آن چیزهایی که در بیرون هست، همه آن ابلیس و شیاطین جن و انس، تمام اونها به وجود جمعی در وجود ما هستن، اونم بزرگتر، کاملتر، تامتر. به گونه ای که اگر کسی با این شیطان و این ابلیسی که در بیرون وجود دارد درگیر بشود، نزاع کند و بر اون غالب شود، اول راه است. این به معنی پیروزیش نیست، برای همین است که غلبه، همچنان که غلبه بر شیاطین انس جهاد اصغر است، غلبه بر شیاطین جن نیست که در خارج از وجود انسان است، اینم جهاد اصغر است. غلبه بر شیاطین انس و جن که در وجود آدمی است نه بیرون، اون جهاد اکبر است. اکثریت خلق کشته این میدانن، نه آن میدان. در اون میدان اگر کسی انسان شکست خود، سال آینده پیروز میشه، دو بار شکست میکنه، یه بار پیروز میشه، پنج بار نیروهاش از بین میرن، دو بار نیروهای دشمن رو تلف میکنه و از بین میبره، به نوعی میزان شده است. این گونه نیست که یک گروهی باشن پیوسته به جنگن، پیوسته در جنگهای بیرون از وجود پیوسته شکست بخورن، یه گروهی هم بجردم پیوسته پیروز بشن. اما در وجود انسان این گونه است که جنگهایش برای جمعی بدبیاری داره، پیوسته می جنگند و پیوسته شکست می خورن، برای بعضی هم قدم خیرن، پیوسته می جنگند و پیوسته پیروز می شوند. اما میانه این دوتا که بگیم یه بار پیروز شده یه بار شکست خورده، این در وجود آدمی امکان پذیر نیست، اینکه نمیشود. حالا اگر یه وقت هم دیدیم که بعد توبه کردیم، اینا رو همه رو از قلب زنجیرشون کردیم و مانند اینها شیطان ها رو بستیمشون، پدرشون رو در آوردیم، دیگه به خیالمون راحته. اگه ما اونا رو قلب زنجیر کرده باشیم، قلب زنجیر در عالم ملکوت باز شدنی نیست. قول زنجیر زبان ماست. اگر ما در عالم ملکوت بر کسی غلبه پیدا کردیم و تسلط پیدا کردیم که در بخشای دیگر دعا خدمت رو خواهم گفت، این سلطه، سلطه ملکوتی تکمینی خواهد بود و در سلطه های تکمینی شکست امکان پذیر نیست. این شکست های طبیعی و شکست های مشابه طبیعت که اعتباری، تشریعی و مانند اون هست، اینو هست که یه بار اینو خاکش میکنه، یه بار اون اینو خاکش میکنه، این یه امتیاز از اون میگیره، اون دو امتیاز از این میگیره. اما در ملکوت این گونه نیست. اونی که برترند هیچ وقت امتیاز به کسی نمیدن، اونی هم که فروترند همیشه باید امتیاز بدن. ویژگی عبد همین گونه است، ویژگی ضعیف همین گونه است، ویژگی موجوداتی که در جهان فراتر از طبیعت تحت تدبیر و تسلط و غلبه مرتبه فراتر قرار گرفتن همین گونه است. این که ببینید که همین شیطانی که اینجا وسوسه می کند، همین مستکبری که اینجا شمشیر می کشد، همین منافقی که اینجا مزاح می کند و استهزا می کند و تمسخر می کند، در مرتبه ملکوت و خلقکم المتکبرون، در مرتبه ملکوت همه تسلیمن. به گونه ای که نه فقط اونجا استهزا می کند، کسی را به سخره نمی گیرد، بلکه نسبت به ارباب و مولای خودش همانند عبد ضعیف، ذلیل، حقیر، مسکین، مستکینی است که ضعیفتر و مسکینتر و مستکینتر از آن امکان پذیر نیست. این ویژگی ملکوته. بنابراین آنان که عبدشان بر نفسشان غلبه دارد، آنان که در نفسشون ملکوت جمالشون بر جلالشون تقدم و تسلط دارد، آنان که قوای روحیشان بر قوای شیطانیشون غلبه دارد، این غلبهشون تکوینی است، هیچ وقت هم شکست نمی خورن. اون شکستی که میبینید گاهی به اشاره خدمتتون گفتم که مثلا در مورد انبیا و اولیا هم گاهی گفته میشود که توبیخشون میکنن که چرا چنین کردین، چرا چنون کردین، ما شما را عدبتون میکنیم، اگر چنین کنید، اگر چنان کنید. اینها به همون شرق خدمتون رو از کردم در برکه از مواره که لو تقبل علینا بعض الاقابیل از یه شرطیه امتناعیه است، برای اینکه دیگران حالیشون بشه، دیگران بدونن که عبد و رب یک نسبتی دارن که نسبت تخلف پذیر نیست. عبد عبدست در مقابل ربش حتی اجازه اظهار وجود، اجازه انتصاب چیزی به خودش را ندارد تا چه رسد خلاف واقع باشد. البته هر چی که آدمی و هر کسی به خودش انتصاب کند و نسبت بدهد خلاف واقع خواهد بود، دروغ خواهد بود، یعنی خودش رو در مقابل خدای متعال چیزی فرض کرده و چیزی به خودش نسبت داده. میشه کلم العاقلون بالله ضل و ضلالا بعیدا و خسر و خسران مبینا. پس میشود که آنچرا که ما از عبادات از خوبی ها و مانند آنها داریم، این خودش به خاطر انتصابش به من به نفس میشود غیر خدا. این یک مدل دیگری از دنیاست. نمازهایی که عین دنیاست، روزه هایی که عین دنیاست، جهاد هایی که عین دنیاست. اینجوری نیست که حالا چون ما دیگه آماده شدیم امر رسول خدا، امر ولی خدا صلوات الله علیه ما را شنیدیم و گوش کردیم و گفتن در جبهه حضور پیدا کنید، رفتیم مسلح شدیم وسط میدان قرار گرفتیم، فکر کنیم که کار رو با آخر رسوندیم. نه، بستیم اینه که این میدان رفتن رو به خودمون نسبت بدهیم یا ندهیم. یکی از انگیزه هایی که ما رو میدان برده است خودمون باشیم یا نباشیم. یه وقتی کسی میگه که ما رو میدان کاری نداشتیم، که تنها و تنها و فقط به این دلیل که رسول خدا فرمود یاری کنید، مثلا امامتون رو یاری کنید، رهبرتون رو یاری کنید، پیشوایتون رو، فقط به همین خاطر مون رفتیم، اگر نفرمودون نمی رفتیم. یه جوره. یکی دیگه میگه نه، بالاخره ما باید گذشته رو احیا کنیم، میریم تا فلان کشور رو بگیریم، میریم تا فلان کس رو چین رو چنانش کنیم. باز اینم خودش دو نوعه. یه وقتی خدا فرموده که این بنده ما طغیان کرده است، باید من این بنده رو عذاب کنم به دست شما، پس شما قیام کنید تا من بندم را عذاب کنم، من میخوام خارش کنم به دست شما. گاهی بنده خدا یا کسانی که در میدان جنگ با ابلیس، جنگ با شیاطین، جنگ با انسانها و مانند اونها شرکت میکنن به این خاطر است که امر خدا تعلق گرفته است. اگر نبود امر خدا ما هیچ کس کار نداشتیم، نه دعوا داشتیم نه نظام. یه نوعه، این عبادت است، این بندگی است. اما گاهی نه، اینجوری نیست که اون میگه که ما عربیم بزنید عجمها رو، ما هم میگیم ما عجمیم بزنید عربها رو، ما کوچه بالایی هستیم بزنید کوچه پایینا رو، اونا میگن ما کوچه پایینی هستیم بزنید کوچه بالایی ها رو. نگاه کنید در دعاوی خلق، میگه فکر نکنی که با کی طرفی، ها من ترکم، ها من میگه فکر نکنی با کی طرفی، منم لورم، ها لور کرد رو بزنه، کرد ترک رو بزنه، ترک عرب رو، عرب عجم رو. این همه میشه نفس. ولو در میدان جنگ در رکاب پیامبر الهی باشد، یک نمونه و یک درد دل، یک اشاره کفایت میکنن. اون بنده خدا که حالا نقل شده است، من در حد نقل رو خدمتتون عرض میکنم، در تاریخ عنوان قتیل الحمار شناخته شد، در رکاب پیامبر خدا در جبهه شرکت کرد و جنگید، و اگه ما بودیم گفتیم به شهادت رسید، به قرب او ادنا دست پیدا کرد. اما بر حسب نقل حضرت فرمود که او قتیل الحمار است، قتیل فی سبیل الله نیست، قتیل فی سبیل چهار پایان نماز. چرا؟ چون تا اومده تو جبهه و امر رسول خدا خودشم آماده کرده، همینطور که داشت لشکر رو نگاه میکرد که حالا ما ببینیم کدام یکی رو گلاویز بشیم باش، چشمش افتاد به این فدی اولاغ خیلی خوب و قشنگی سواره، اولاغ مصری از بقیه اولاغ ها درشتر. گفت چقدر خوبه که من میرم اینو میکشمش، به درک میفرستمش، اولاغشم تصاحب میکنم. رفت از غذا اولاغ دار اینو کشت، بعدم اولاغشو برداشت رو سر جای خودش. وقتی که این همراه این مؤمن و به نگاه ما این شهید فی سبیل الله برای رسول خدا تعریف کرد که یا رسول الله این دوست ما اینجوری نیت کرد که برود او رو بکشد تو اولاغش را غنیمت بگیرد، بر حسب نقل حضرت فرمود او قتیل الحمار است، این کشته در راه سمتلا. فکر میکنید که کشتگان در راه سمتلا که عبادتشون، که نمازشون، که جهادشون، که حجشون، که عمرهشون، که زیارتشون، که عتباتشون، که دعاهاشون، که شب بیدار شدنهاشون و مانند اینها، همه اینا فی سبیل الحمار باشد یا فی سبیل شکم باشد یا فی سبیل شهوت باشد یا در سبیل غضب باشد یا در سبیل شیطنت باشد، بالاخره در سبیل منیت باشد، کمند تنها گروهی که فی سبیل الله کشته می شوند و ممکن نیست استناد انتصال و غیر داشته باشند عشاق خدایند. قتل عاشق تنها در راه معشوق خواهد بود و بس. دیگران ولی این که البته ظاهر شریعت کار راحت تر، ظاهر شریعت اینه که اعلام کردن بیاین در کار مثلا امیر المؤمنین بجنگیم، ما رو آفتیدیم گفتیم میرن بجنگیم، رهبر ما رو کی بهش توهین کرده؟ پدری از اون طرف در بیاریم که حوص نکنید رهبر ما رو توهین کردن، حالا خواهید دید. خب ظاهر شریعت اینه شما بالاخره در راه خود جنگیدی، حالا ماوی را اگر کشتینش خیلی هم خوب از این بهتر چیه؟ فساد رو جمع کردید. اما واقع مجموعه کارهایی که ما انجام میدیم اعتبارش به نیت هست، نیت از شاخه های یک تنه و ساقه است به نام انگیزه، اونی که انسان رو تشویق میکنه به انجام دادن کاری. این انگیزه مربوط به ممکنه مربوط به گذشته باشه، ما اصلا خبر نداشته باشیم، ممکنه خیلی دور باشه. اینکه مثلا کسی حالا نگاه میکنه میبینه که اسمش در قبولی های امسال اومده، خب الحمدلله ها میشه وسائلش رو جمع میکنه برای اینکه برو اون شهر ثبت نام کنه، وسائلش رو جمع میکنه به نیت میگه قربتا الالله ساکم رو بستم، بعد ساک رو ور میداره میره تا راهن میگه قربتا الالله تا راهن رفتم، راهن بلیت میگیره اونم میگه قربتا الالله، همش میگه بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، این کار رو انجام میدم قربتا الالله، همینطور میاد این قربت الالله هست. میگه اونی که سبب شده است در دوره دبیرستان انتخاب گرایش کرد اونو یادت نره، اونی که در دوران پیشتر و پیشتر به اون جهت داد، انگیزه داد، هدف داد که اینجا برو تا این بشی، اون نیته. اینها تعارفات خودمون هست که کسی رو میبینیم که اصلا مشتاق نبودیم ببینیش، میگیم مشتاق ملاقات، خوب شد دیدم، دلم هم تنگ شده بود، اصلا من تا آخرش دروغه، ولی زندگی دنیا این دروغه نباشه که نمیگذره که. اگر زندگی دنیا این تعارفات، این مجاملات، این دروغ ها اگر نباشد خیلی از کارها به زمین میمونه. ای کسی من دیدن ما خب میگه خیلی من علاقه من بودم، من گوش که من که اصلا علاقه نداشتم، و یه روزی من به احتیاج دارم بهش میگم کار دارم، منم با تو کار ندارم، این به اون در. و حالا که در جهان طبیعت همه به هم وصلن به نوعی مستقیم یا غیر مستقیم و هم احتیاج دارن، در نتیجه خلق خدا برای هم میگه دروغ میگن، چجور بفرمایید بفرمایید بفرمایید، در این تعدیلش میگه خدا کنه که بشود که ریختی رو نمینم، چه گرفتار شدیم چه عذابی گرفتار شدیم که این دم غروب به طول ما خورده، ولی در این میگه بفرمایید، ولی بفرمایید که حد اقل نشه که قدم رنج فرمودیم. در صورتی که اصلا خود اینا تعارفات و این بخشی از آرا، عقاید، نیتها، توجهات، حرفها، سخنان ما تعارفات زندگی عادی و عرفی دنیوی ماست، به گونه‌ای که احساس می‌کنیم بدون اینها کار پیش نمیره. ما چیزی میگوییم اونها را خوش میآید، اونها متقابلا چیزی میگویند ما را خوش میآید. خب بدمستان است، تجارت است، معامله است، منتها معاملات بچگانه، معاملات کودکانه، بلکه معاملات کودکانه هم نیست، معاملات ابلهانه و همراه با سفاهت که جواز شرعی ندارد. پس آنچه را که ما انجام میدیم، چه خونه بسازیم، چه ماشین بخریم، چه نماز شب بخونیم، هرگاه به ما انتساب داشت گفتیم این از ماست، ولی از ماست میدیم به خدا، نماز من است میدیم به خدا، این شق دیگری از دنیاست. بهترین ها رو نخست آلوده میکنیم، بعد تحویل میدیم. کارمان که در جهان طبیعت همین است، در جهان طبیعت یک امکانات و ابزار و وسائل و غذایی رو، اطعمه و اشربه رو میریم فراهم میکنیم، بعد اینو تبدیل به زباله میکنیم، بعد میگیم گربه ها کجای هم تو گربه ها بخورن، دور میریزیم، دوباره میدیم به طبیعت. خب یه وقتی یه بخشش گریز ناپذیره در جهان طبیعت، یه بخش گریز ناپذیر داره، ویژگی جهان طبیعته. یعنی اتفاق میفته که بالاخره این لقمه رو که برداشتیم بخوریم، حواسمون پرت میشه، سرفه میکنیم، عطسی میکنیم، از دستمون میفته، کثیف میشه، این دیگه تبدیل زباله شد، این دیگه چاره ای نیست. اما این که از اول کار این باشه که طیبات ما احل الله رو، یعنی غذاهای دلپذیر رو تبدیل به زباله کنیم، بعد بفرستیم تو طبیعت تا طبیعت تصفیه کنه دوباره بیاره بده به ما، ما تبدیل به زباله کنیم بفرستیم تو طبیعت، و این چه کاریست؟ اون اندازه گریز ناپذیره، به خاطر محدودیت وجودمون ایرادی نداره، ولی اون جایی که میشود باید پرهیز کرد، ولی یک دونه برنج باشد، ولی یک ذره، یک قطره آب باشد، هر اندازه‌ای رو که میتوان از او پیشگیری کرد. اینکه غذا رو یه گونه درست کنیم که تعدیلش رو دوباره برگردونیم تو طبیعت، این برفرض این که برن فوری تبدیل به احسن بشود، چون اینهایی که حالا حداقل غذاهای طبیعی، اونی که از طبیعت مستقیم به دست میاد دوباره برن میره طبیعت، زودم تبدیل میشه. این غذای باقی مونده رو پای درخت بریزیم، دو سال دیگه تبدیل به گلابی خیلی خوب و شیرینی خواهد شد، چنان که آدم هایی که از دنیا میرن عالمن، جاهلن، خوبن، بدن، همین تبدیل به سیم، گلابی، هندون، خربوزه میشه، دوباره میارنشون بازار، مردم میرن میخرن. تا اونجایی رو که اینا تبدیل طبیعی آسان می شود، باز یه وجهی دارد. اما تو همین بخشی هم که زود انجام می شود، خب چه کاریست که ما از طبیعت بگیریم خراب کنیم تحویلش بگیم؟ نشد. کار بچه است که هی ما براش با کاغذ هوا کنه درست میکنه و باز میکنه دوباره تحویلمون میده، هی ما میبافیم، بافتن تحویلش میده، اون نقشش رو میکشه باز میکنه، میگه یه بار دیگه بباف. کار لغو است. اینم نوعی از دنیا هست که گمانم این است که اغلب عبادات و اعمال صالح ما از این قسم است. و الا خب چه مرگمونه؟ نمازمون رو میکنیم، روزمون رو که میگیریم، جهادمون رو که اگر لازم باشه، اگر واجب بشه برامون انجام میدیم، اگر خمسی بده کار باشیم میپردازیم، اگر انفاقی، صله رحمی، اینا رو که داریم انجام میدیم. خب کجای کارمون یاد داره؟ در حالی که کسی که به آنچه که خدای متعال امر کرده است متعهد باشد، مقید باشد، انجام وظیفه کند، باید حجاب‌های نفسانی از او برود. تعبیر دینیش اینه که اگر کسی به دستورات الهی عمل کند بیچون چرا، شیطان گرد او نمی‌چرخد. کسی که شیطان به گرد او نمی‌چرخد، حجاب‌های دلش برکنار می‌شود. کسی که حجاب‌های دلش برکنار شود، خدا را و جمال و جلال و خدا را، وجود و تجلیات و خدای متعال را مشاهده می‌کند. وقتی مشاهده کرد، لذیذترین لذت‌ها، پر اشتهاترین مشتهیات رو همه رو خواهد داشت. لولا ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم لنظروا الی ملکوت السماوات والارض. اگر شیاطین به گرد آدمی نچرخند، دل آدمی رو احاطه نکنند، او ملکوت نگاه میکنه. به ملکوت نگاه نمی کنیم، پس معلوم میشه عکس نقیضشه. ملکوت رو نگاه نمی کنیم، معلوم میشه شیاطین گرد ما میچرخند. شیاطین چون تا نشانی که سنخیت با اونها داشته باشد در ما نبینند که گرد ما نمیچرخند، به این گرد انبیا میچرخند، چه اونده نمیچرخند. شیاطین یه سنخیتی با ما احساس میکنن، فقط گرد دل ما میچرخن. این سنخیت در کجا میبینند؟ در تخلف از امر نهی خدا. وقتی تخلف از امر نهی خدا که شد، و کسانی به ما جذب میشن که ویژگیشون اینه، و آخرشم به این میرسد که کور به دنیا میان، کورم از دنیا میان، کر به دنیا میان، کرم از دنیا میان، و همینطور گویی که هیچ ادراکی از اول نداشتیم و تا آخرم نخواهیم داشت. خب روایاتی رو بعضی رو بکنم براتون. یا هشام، باز سخن از امام کاظم علیه السلام هست، میگه خدای متعال وعظ اهل العقل، عاقلا رو موعظشون کرد، و رقبهم فی الاخره، اینو ترغیبشون کرد که حواستون با آخرت باشه، آخرت رو فراموش نکنید، به پایان کار، پایان کار طولانی هم هست، اون توجه داشته باشید. جلسه گذشته هر سال خدمتتون فرض کنیم ما 100 سال تو این دنیا زندگی کنیم، این 100 سال نسبت به همین عالم برزخ یک به هر عددی بگیم مزر نیست. اینجا 100 سال ممکن در سختی باشیم، مثل اینه که یک لحظه یک چشم بر هم زدن، درسته بر ما سخت میگذرده، بر اون راحت باش که همه اهل آخرت بودن که. سختی های دنیا نسبت به آسایش و آرامش دنیا اصلا به هیچ چی به حساب نمیاد. ما هم که اهل معامله هستیم، 12 سال درس میکنیم برای چی؟ تو یک کاغذ میمیدم به نام دیپلم. 4 سال 5 سال دیگه درس میکنیم تا بشه لیسانس، چند سال دیگه درس میکنیم تا بشیم ارشد، چند سال دیگه میکنیم دکترا، برای چی؟ برای اینکه یک راحت تر نون بخوریم، اعتبار اون بیشتر باشه، شهرت اون بیشتر، چیز دیگه هم به دست میاد. یعنی اگر مثلا 20 سال 25 سال درس خوندیم، مطالعه کردیم و بعد به این درجات رسیدیم، به ملکوت خدا نزدیک شدیم؟ نه. به آسایش ابدی نزدیک شدیم؟ نه. دقیقا ما وقتی به این رتبه میرسیم، یعنی دکترمون رو گرفتیم، یه شغل مناسب پیدا کردیم، جامون رو پیدا کردیم که موهایمون هم سفید شده است. یعنی دوران جوانی گذشته، دوران میانسالی هم آخرین روزهاشو داره میگذرونه. خب حالا سر پیری فرض کنید که نونم داشته باشه، البته در پیری آدم نون داشته باشه، آب داشته باشه، محترم باشه، اعتبار داشته باشه، شهرت داشته باشه، این خیلی بهتر است از جوانی، چون سر پیری آدم خیلی چیزا رو از دست میده. خب یه چیزی اگر بجاش داشته باشه این احساس خسارت خواهد کرد. در جوانی اگر یه لقمه جنون پیدا کنم چنان میخوره که در پیری نون نمیتونه بخوره، خوردنیاش کم میشه، آشامیدنش کم میشه، خوابش کم میشه، ارتباطش با دیگران کم میشه، دیگران صحبت میکنن درک نمیکنه، حرف میزنن نمیشنن، هزار ایب و ایراد پیدا میشه. خب این آدم های شکسته بسته مثل خودش هم حاضرن اون رو تحملش کنن، میگن دیگران کسی حوصله نداره که دارم تلویزیون تماشا میکنم، هر چی فکر میکنم خب این الان چی دارن نگاه میکنن، واسه درک نمیکنم. وقتی سن سال که میگذره به طور طبیعی همینجور هست، او برای کودک نگاه میکنه کلی لذت میبره، او فیلم نگاه میکنه کلی لذت میبره، اونا از ته دل چنان میخندن که بعد چه کجاش خنده داشته، من اولا این لبامو یه تیکونی رو کنم نمیفهمی، سوال میکنیم چی بود، باز او دیگه بار تعریف میکنه، دفعه دوم میخندن، باز هر چی فکر میکنیم سن سال بالا همینجوری نیست. اونتا جوانان چون اینا رو نمیدونن، اما تا که میدونن رفته که چون پیر بشن، چون اینا رو نمیدونن میگم مثلا بابا تنهاست، یه چند فیلم ویدیو برش بریم بگذاریم تو نگاه کنه، حالا دیگه VCD بیاریم، DVD بیاریم تو تماشا کنه، بیکاره دیگه، اصلا این چیزا رو حالیش نمیشه. این که بودن دو نفر تو فیلم دعوا کردن، لگت زدن، ما استردن، این برای جوانا قابل دیدن هست، برای کسی سن سالش بار رفته. و همینطور بقیهش هم همینطور، دقیقا در سنینی ما به جایی میرسیم که احتمالا باید کم راحت تر باشیم، که همه راحتی ها رو از دست داده ایم، ولی با اینان زحمت میکشیم، کلی کار میکنیم. در آفتاب لب بام و غروب زندگی ما میخوایم یه لقمه نان برسیم، ولی این اندازه داریم زحمت میکشیم. اگر آخرت ما، برزخ ما، قیامت ما به اندازه همین پیری ما باشد، حتما زحمت خواهیم کشید، حتما توجه خواهیم کرد. بنابراین توجه داشته باشیم که انبیا آمدن، خدای متعال به همیشون سفارش کرد که رغبت در آخرت رو در خلق ایجاد کنید. چون اینا که ما رغبت رو خیلی خوردنی داریم، وقتی رغبت داریم نداریم بخوریم، وقتی به دست میاریم میگیم نمیتونیم بخوریم. این قانون این عالم هست. حالا اگر یه نفر این چند سبایی میخوره، ولی اغلب این گونه هستن که میخورن، گاهی سمت راست میلشون در میگه، گاهی سمت چپشون، گاهی ترش میکنن، گاهی شیرین میکنن، گاهی هزار ایراد و گرفتاری. به خاطر ناتوان هستیم، لذت دیگری به دست نمیآوریم، از فرط ناچاریست همین رو از دست ندیم. فرمود که رقب هم فی الاخرت، ترغیبشون کرد عواستون با آخرت و شو آخرت بیشتر است از دنیا، هم کمیتش، هم کیفیتش، هم طولش، هم همه جهاتش بیشتر است. چرا؟ به خاطر اینکه من حیات دنیا الا لعب و لعب بازی است. جهان طبیعت، زندگی در دنیا بازی است. مقصود از این جهان طبیعت حیات دنیا، جهان طبیعت نه، مقصود از این حیات دنیا که بازی است طبیعت نیست، طبیعت بازی نیست، و طبیعت کار خداست، کار خدا بازی بردار نیست. خدا بازی نمی کنه، اگر بخواد بازی هم کنه مثل شیری نیست که با موش بازی کنه، با سوسک بازی کنه. حالا ممکنه بچه شیر هم پیدا بشه، ولی شیرها هیچگاه با سوسک بازی نمی کنن، با موش بازی. تو فیلم ها نگاه کنه، برفرض هم که باشه، اولا خدا از همه شیرها شیرتر و بزرگتر است، و بقیه ماسوا الله از حیثیت ماسوا بودنشون، از حیثیت غیر بودنشون، از همه سوسکا سوسکترن، از همه خوردها ریزها ریزتر و خوردتر هستن. بنابراین اگر خدا بخواد بازی کنه، با ما بازی نمی کنه. خیالتون راحت باشه که ما بگیم که حالا درست حیات دنیا بازی است، که هم بازی و خدا هستیم، خدا ما را آفریده باش بازی کنیم. نه، و اهل بازی نیست. ولی اگر بازی هم که کنه، او برای خودش کسان ویژه‌ای رو انتخاب خواهد کرد. البته باز این گزاره هم گزاره امتناعیه، شرطیه، امتناعیه. اگر خدا میخواست بازی کنه، که هرگز نمیخواهد، ولی اگر میخواست، هم بازی در حد و اندازه خودش میخواست. چند تا دیدیم بازی کنهای مشهور رو که بچه مثلا 5 ساله، 8 ساله، 10 ساله، 12 ساله بیاره تو میدان بگو حالا شما تو دروازه هستی، ما میزنیم، ما تو دروازه هستیم، شما بزنیم. اینجوری نیست. اگر حیات دنیا لحو است و لعب است، به خاطر انتصابش به ماست. این خونه که داریم میسازیم، این از اون نیست که استعمار و آبادی و عمران جهان طبیعت است، این کار الهی است. اما از اون جهت که ما برای هواها و هوسهای خیش میسازیم، بازی است. بازی هم حداقل یه دوره‌ای داشته باشد. اگر قراری که بازی کنیم و این بازی هم گریز ناپذیر است، با یه زمان معینی داشته باشد. باز وقتی میگم بازی، نه این که حالا مثلا یه قلد و قلد بازی کنیم، نه، اون از اینا اعتبارش بیشتره از این کارهایی که آدم بزرگ انجام میدن. اگر کسی، اگر بچه این بزرگ سالی بازی میکنه، مثلا شطرنج بازی میکنه، یا بازی های فکری دیگری، یا غیر فکری دیگری، یا برای این است که رفع خستگی بشود، یا برای این که وقتش رو پر کند، یا به خاطر اینه که استفاده های دیگری هم، استفاده های روحی، روانی، جسمانی و مانند اونها. برخی از بازی ها منافع جسمانی دارد، برخی منافع روحی و روانی دارد، که حالا اینا رو باید که در جاهای دیگری، در علوم دیگری پیدا کرد و کم و کیفش رو شناخت. خب اگر اینجور باشه، اونا بازی نیست، اونا کاری هدف داره. کسی که نشسته مثلا یه بازی داره انجام میده که گویی در صحنه نبرد قرار داره، همونجور که در صحنه نبرد اگر بود لذت میبره. الان هم که داره یه بازی مجازی میکنه، همون لذت رو میبره. لذت برای نفس است. اگر لذت حلال باشد طیب است. گمان نکنیم که اون طیبات ما احل الله عبارتن از خوردن، از آشامیدن، از خوابیدن، از لباس نیک پوشیدن، از ماشین خوب سوار شدن، نه بقیه امورم همینطوره. اگر با کسی مثلا یه گلدگوی بازی کرد، اگر با کسی علک دلک بازی کرد، این هم طیبات خواهد بود. اگر به دل بنشیند میشود طیبات. برای همین است که گمان بنده اینه که بسیاری از این بازی‌هایی رو که در عصر زمان ما وجود داره، بسیاری از این فیلم‌ها و کارتون‌هایی که در عصر زمان ما وجود داره، اسمش برنامه کودک است. این برنامه کودک نیست، برنامه بزرگسال است. بزرگسال رو باید نگاه کنن. این که باید نگاه کنن، نه این که امر باشه. نگاه کنید، اگه لذت می‌برید تماشا کنید، اگه لذت نمی‌برید خب دیگه بیخود وقتتون رو تلف نکرده باشید. همه اینها میتونه غایت عقلانی داشته باشه. ما نوع کارهایی رو که داریم، مثلا مؤمنین همدیگه رو ببینن، با هم صحبت می‌کنن، سبک میشن، ولی با دیدن یه فیلم این سبکی حاصل میشه. اینم پسندیده است، اونم پسندیده است. اگه با دیدن یه کارتون این انجام بشه، اینم پسندیده است، اونم پسندیده است. اگر این همه سفارش کردن که کسی که غمی از مؤمنین بزداید، چقدر کار پرفضیلت، چقدر کار با ارزش. این غم زدودن که همیشه نیست که بشین بیام کنم یه جوک برات بگم که، یا وعده خلاف بشین یا وعده دروغ بشین، نه. اگر فیلم موش و گربه نگاه میکنه، غمهاش برطرف میشه. یه فیلم کمدی نگاه میکنه، لذت میره، غمهاش برطرف میشه. مخصوصا در عصر ما که عصر افسردگی است، دیدن برنامه‌های شاد و کمدی لازم است. اگر واجب نباشد، گمان بنده اینه که یه اندازهش واجب است. به خاطر اینکه این غم‌های متراکم که البته اغلبش غم‌های خود ساخته است، ما برای خودمون درست می‌کنیم، میگیم معلوم نداریم، این توانایی نداریم، به اینجا نرسیدیم، به اونجا نرسیدیم. هر کس هم در حوزه کار خودش، بنده فکر می‌کنم که خب حالا مثلا در حوزه کار من هنوز به این مرتبه نرسیدم، هنوز به این نقطه نرسیدم، هنوز به این نوشته نرسیدم، هنوز نظریه‌مو اعلام نکردم. اون یکی دیگه میگه هنوز این کتاب رو نخوندم، هنوز این مدرک رو نگرفتم. اون یکی میگه هنوز این خونه رو نگرفتم، هنوز ماشین رو نگرفتم. همه ناداشته های خودشون رو تبدیل به غم های بزرگ میکنن و راهی برای حلش وجود نداره تو جهان طبیعت. هرچی به کوشی مقدار بالی است. کلاس اولی میگه کی باشه دوم میشیم، دومی میشه کی باشه آخر میشیم، آخری میگه کی باشه معلم میشیم، معلم کی میشه ارتقا پیدا کنیم، ارتقاش میگه کی باشه یه پله بالاتر آخر. همچنین پیوسته میدون. وقتی که احساس میکنه که ها انگار کسی نیستی که پیدا میشه میگه که این مقاله منو خوندی، همه اینا رو خراب میکنه. ای او یه نظر جدید اعلام کرده که من نگفتم، برو بگیم که یه نظری بغل رو ارائه بدیم. کلی خودمون در این سن سال بالا و سن پیری بپردازیم کنجا هست، نظری پردازی نیست. یه نظری ارائه کردیم تا اینکه خودمون از اون کم نیاریم. اگر چشم و گوش باز داشته باشیم، اطرافتون هم هست، تو جامعه اونقدر فراوان هست که اگر این ربط و پیوندها رو نگاه کنید، این کتاب به خاطر کتاب فلانی است، اون این کتاب رو نوشت، ما هم این رو نوشتیم، ولی اون رو ننوشت، ما هم ننوشته بودیم. خب آخرش چی؟ آخرش مجموعه غم‌ها و غصه‌ها رو هم دیگه جمع کردیم درون خودمون، وقت اسمش رو میزنیم افسردگی، یکم بالترش هم بیم میزنیم سیم آخر، یه دیوانه چاسر درستی که خلق رو هم میآزاریم. اگر هم زورشون برسه دستمون رو میبندن یه جایی که اذیتمون کسی نرسه. یکی از راه‌هاش اینه که عاقلانه زندگی کنیم تا این غم‌ها جمع نشن. یکی از راه‌های دیگرش هم که خیلی مؤثر هست اینه که تو زندگی همچنان که از نعمت‌های الهی برخوردیم، از شادی‌های مجاز و روا و مقبول و مطلوب هم برخوردار باشیم. همه شادی ها به این نیست که حتما این مجلس عروسی باشه. مجلس عروسی زمان داره دیگه، فصل تابستون که تمام شد نه ماه دیگه همه چی تعطیله. خب این که مگه میشدم نه ماه شاد نباشه؟ تازه حالا مجلس عروسی هم اگر باشه ولی آقایون، حالا آقایون که یه جمعی هم البته حتما شادن، ولی جمع دیگری نه. مثل اینه که رفتن مسجد دارن دعا میکنن، دارن ذکر میگن، دارن، نه اینکه این بد باشه، ما بهتر از این شو بلد نیستیم. میگه فکر میکنیم بنده مجلس عروسی رفته باشم ما چیکار کنم؟ یه چند تا ذکر میگم، یه چند تا میگم دعا میکنم، میگم انشالله خوب باشه، خیر باشه، پیر بشین، جوان بشین، همین هست دیگه. خب برخی از چیزها رو که اصلا نمیاد داریم متدینین که اظهار شادی کنن. کجایند صوفیان که شادی کنن که همین خلق را برآشوبند؟ خب اینم که نیست. اون راه حلی که الان فوری و فوتی دم دست وجود داره اینه که فیلم موشو گربه نگاه کنیم، خب این چیز بیشتری هم سلام کنیم که الان معرفی کنیم، بعد سر فرصت به دیگران هم معرفی کنیم. این ترغیب به آخرت کردند، ولی این رسیدن به آخرت دنیا مزرعش هست، دنیا مجراش هست، کوچه و خیابونهاش دنیا هست. بعد فرمود ولد دار الاخره خیر للذین یتقون، روشنه دار آخرت از دنیا بهتر است. چرا بهتر است؟ روشنه به خاطر اینه که اون مقصد است. این راه همیشه آدمیان در مسیر در سفرشون برای رسیدن مقصد دارن راه میرن، همچی که مقصد تغییر پیدا کنه راه بیهوده خواهد بود. به این نیت که برای فلان جا داره میره راه افتاده، 6 ساعت هم به سرعت رفته، یا من تو وسط رو با شوق و ذوق هم میگه ها حالا دیگه 200 تایی دیگه مونده، حالا 100 تایی دیگه مونده، یا من تو بهش زنگ میزنم کجای میگه اینجا، میگه چرا وارونه رفتی، ما از این ور میخواستیم، اونجا نیست مقصد. که احساس میکنه که تمام راهی که اومده اشتباه، همه بی ارزش بی خود، دار دنیا این گونه است که در مسیر هدف نهایی و مقصد نهایی قرار بگیرد مطلوب خواهد بود، اما که در مسیر نباشد یک راه دیگری. ما میخواستیم بریم مثلا به شرق، راه غرب رو انتخاب کردیم، هر زمانی متوجه بشیم که عوضی رفتیم پشیمان خواهیم بود. البته فرمود که برای آدمای متقی آخرت برتر است، یعنی کسانی که راهش رو گم نکردن، مقصد رو گم نکردن، راه رو متناسب مقصد انتخاب کردن. بلا کسی که میخواد به شرق بره، رو به غرب داره پیش میره، همین رو متوجه بشه. باز روایت دیگری از امام صادق علیه السلام بکنم که بر حسن نقل امام صادق فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مجالست و اهل دین شرف الدنیا و الاخره، همنشینی با دیندارها. اینو در اون سفارش هایی که اغلب گفته شده و مطرح میشه این یکی از اونهاست. گفتن که فکر شبانه برای همه واجبه، این موقعیدن لازمه، 10 دقیقه یه رو حد اقلش شب بیان میشیم، فعلا در هر موضوعی که کنیم بیان میشیم بیان میشیم، براخره تعطیل نکنیم عقلمون رو. این سفارش مال همه هست، استثناء نداره، پیر و جوان نمیشناسه، ملا و غیر ملا نمیشناسه، همه اینها فکر شبانه، ذکر پیوسته، این هم برای همگی است، عمومی است، ضروری است، واجب است. دعای منظم یا توسل منظم واجب است، لازم است، حتمی است. یکیش هم همینه، یکیش هم همنشینی با دینداران. بهترینش خب میان دینداران هم باز شدت و ضعف داره، بهترین هاشون همنشینی با عالمان ربانی، نشد با ربانی، عالم هم نشد ایراد نداره، چون همه ربانی ها همه متدین ها سهمی از علم رو دارند. اگر چه ممکنه در یک رشته متخصص نباشن، چه آن که متخصص هم هست در یک رشته متخصص، جامعه همه معقول و معمول که نیست، جامعه معقول و معمول مربوط به این آدمیان نیست که از طریق اکتساب درس میخونن، یک کتاب میخونن تا اطلاعاتشون افزوده بشه، خب این 10 تا 100 تا 1000 تا 2000 تا 10000 تا کتاب میخونه، بیشتر که دیگه نمیشه خون که. بنابراین عالم یه تیکه علم داره، دیندار هم یه تیکه داره، ولی قطعه علمش، حوزه علمش کمتر از عالم است. ولی مجالست با آدمهای متدین در صورتی دسترسی به عالمان ربانی نداشته باشیم، همنشینی با انسانهای اهل دیانت، یعنی انسانهایی که معیار افعالشون امر و نهی خداست، کاری رو انجام میدن که خدا فرمود انجام بده، کاری رو ترک میکنن که خدا فرمود ترک کن، نشسته و برخواست و اینها با اینها شرف دنیا و آخره. این شرافت است، کمال است برای دنیا. برای دنیا یعنی چی؟ یعنی اگر ما با اهل دین نشستیم، با متدینان نشست و برخواست کردیم، اون بخش های پست زندگی ما ترکیم میشوند، پستی ها پستند، اون این ذاتشون هست، جناعت‌های حقیقی سر جای خودش محفوظه، غیر خدا که تکمیل نمی‌شود. بنابراین در این گونه موارد دنیا به معنای مجموعه قواعد، احکام، امکانات و شرایطی است که در جهان طبیعت هر کسی دارد. این شرافت است. یعنی اگر کسی مثلا خونه خوب داره، ارزش و شرافتش اینه که به عالمان ربانی یا به متدینان نشسته برخاست کنن تو خونهش. حالا باز اینا رو خدمتتون عرض میکنم، گاهی این مثال ها مربوط به گذشته است، هنوز باقی مونده از گذشته و تو ذهنمون فراموش نشده. یکی از دوستان رو اینو باز ایجادی خدمتتون عرض کردم، یکی از دوستان که زمانی که قوم مشرف بودم ایشون سن سالش مقدار بیشتر بود، در آیت الله عراقی میرفت. آیت الله عراقی هم سن سالش خیلی بالا بود، بالای 100 و چند سال، گمونم 110 سال عمرش بود. تحلیل آخرین روزم تدریس میکرد، وقتی تدریس که میکرد خب یه جمعی شاگرد داشت که کم البته نبودن. اون مثالش مثلا مثالی بنده بود که مثالش مربوط به گذشته، مربوط دوران جوانیش بود. مثلا میگفت که فرض کنید میخواست یه حکم شرعی و از روایات به دست بیاره، میگفت اگر مولا این بندهش بگوید این پنج قرون رو بردار برو بازار، یک من گوشت بخر، دو منم نون بخر، یک منم مثلا روغن بخر، یک منم چنون چنون بخر، بقیه‌ش هم بردار بیار. خب حالا اون بقیه چه خرج کرد، این حکمش چیست؟ این مثال هم عبود گذشته است. ما زمانی میدونم پنگرون رو بگردم بازار هم چی کاری میکردن، البته اون زمانی هم که پنگرون رو بگردم بازار که دست کسی هم چی پولی ها نبود که. حالا مثال میخواد مرتبه خانمه از همین مثل که کسی که خونه خوب داره تو اون خونه متدینان جمع بشوند، جلسات داشته باشن، جلسات ذکر داشته باشن، حالا این ذکر میگیم نه ذکر مذاکره علم داشته باشن، با هم بحث و گفتگو کنند، هر که هرچی به ذهنش میرسه رو بریزه بیرون و اینا رو با هم دیگه کم و زیادش کنند. حالا این نکته بعد معلوم خواهد شد. عالمان رو در خونش دعوت کنه و ذکر بگن، ذکر علم بگن، مباحثات علمی رو مطرح کنن، مباحثات معنوی رو مطرح کنن. خب این که میگم مال گذشته است به خاطر اینکه بس اینها هم دیگه در عصر زمان ما باید دنبال باشیم یه جایی رو انتخاب کنیم برای مذاکره علم که زحمتش کمتر باشد. حالا شاید هنوزم خیلی ها نپسندن که مثلا افطاری میخواییم بدیم تو خونه باشه خوبه، چون برکت رو میارن تو خونه. ما خیال میکنیم که این برکت به کف باشون چسبیده، هر جی میرن همونجا میریزن میرن. و اگر اینا بردیم تو رستوران، برکت تو رستوران ریخ و صاحب رستوران اتفاق جمع میکنه، این گونه نیست. هر جایی که آسان‌تر، راحت‌تر، زحمت کمتر، هزینه‌های غیر لازمی کمتر، اگه قرار باشه یه مهمونی تو خونه‌تون بدید که فرشتون کثیف بشه، اولا کلی قصه بکنید، ثانیا کلی قهر بزنید، ثالثا کلی هزینه کنید، رابعا بگید که این چه کاری بود، فلان کس بچه داره دیگه اینو دعوتش نمی‌کنم، اون یکی دیگه قضا از دستش ریخته بوده اینم دعوتش نمی‌کنم، این یکی دیگه برای 2 سال 3 سال 4 سال که بگذره تشریف خودتون بیشتر باقی نمونید. بسیار پسندی است که برید رستوران، برید جایی سالن هایی که برای همین منظور درست کردن. بنابراین اگر مثال های اینجوری که میگم رو باز به عنوان مثال هست که از گذشته در ذهنمون باقی مونده است. و همینطور بقیه امور، کسی که سفره دارد متدینان در آن شریک باشند، اگر ماشین دارد متدینان در آن مثلا سوار شوند، اگر تلویزیون دارد متدینان ببیند، اگر سرمایه دارد و همینطور موارد دیگری. این منتها دیگر موردش رو شما در عصر زمان خودمون نگاه کنید، کدام میگیش مال امروز است و کدام میگیش مال دیروز. در خیلی از مواردی که امروزه دیگه شرایط عصر ما تغییر پیدا کرده، مثلا به عنوان نمونه این که میگم مثال ها، حالا اگر گفتیم که مثلا خانم خوب آن است که غذاش خیلی خوب و خوشمزه باشه، این مثال ها مربوط گذشته است. امروز درسته که جمعی وقتی تو خونه میکارن غذا درست کنن، ولی کسی کار میکنه غذا درست کردن ضرورتی نداره. کسی میتونه به لحاظ اقتصادی حساب کنه، ببینه که غذای داخل درست کنه به صرف تراز یا غذای بیرون، غذای داخل درست کنه راحت تر انجام میشه یا بیرون. باز این بیرون معنی نیست که هزینه دیگه تحمیل کنیم بر زندگیمون، هزینه رو کم کنیم. در خیلی از کشورها، کشورهای غربی که اونجا رو کنند دیدم، اصلا غذا درست کردن تو خونه یه امر بدیعه، یه امر عجیبه که مثلا یه نفر تو خونش غذا درست کنه، سیب زمینی سرخ کنه، پیاز سرخ کنه، خونش رو دوندن بگیره، بوی پیاز کنه، همسایه بره. اصلا یه چیزی در بسیاری از کشورها وجود نداره. اگر این وقتی هم درست کنن خیلی غذای مختصر، یه عصرانی اگر درست کنن، یه صبحانی اگر درست کنن، غذای بی زحمت رو به خاطر اینکه هر چی بخواد درست کنه بیرون ارزان‌تر، تمیزتر، بهداشتی‌تر، بی زحمت‌تر وجود داره. خب برای جایی رو که همه زن و مرد با هم کار میکنن، خب وقتشون اینجور جا نگذارن، اما قراره که خانم غذا درست نکنه، خب چه خسته کنه از دست تو خیابون تو بازار دور بزنه، اما غذا درست کنه بهتره، خیرش و خدمتش به نفر. بالاخره مثال ها رو توجه داشته باشید که اگر رفتی من حواسم نیست و مثال میزنم شما جاشو پیدا کنید، مربوط به گذشته است یا مال امروز هست. خیلی از شرایط در عصر زمان ما تغییر پیدا کرده، طبعا نمونه ها و شاهد ها و مثال ها همه اینها هم تغییر پیدا کرده و باید که متناسب با عصر و زمان خودمون بگیم. خب روایاتی رو یادداشت کردم که یه دو تا دیگه روایت بکنم و تمام شد. روایت عن ابی عبدالله علیه الصلاة والسلام: من اراد الحدیث لمنفعت دنیا، کسی که درس میخونه چیزی یاد میگیره برای منفعت دنیا، این دیگه مال خودمونه، لم یکن الله فی الاخرت نصیب، این تو آخرت نصیب نداره، هدفش همین بوده که کار رو انجام میده برای همینجا به خاطر دنیا، یعنی به خاطر این زندگی که قبل از آخرت تحقق داره، اگه برای این بوده این در آخرت سهمی نداره. غذای رو خوردیم به این که لذت ببریم، لذتون رو بردیم، یافتیم نیم این غذا رو بخوریم لذت ببریم، نفس ما آرام بگیرد. نفس آرام است که خیلی از کارهای خوب و پسندیده رو میتوانه انجام بدهد. یافتیم نیم که این غذا رو بخوریم به خاطر خدا رو متعالی فرموده که این نعمت ها رو به بندگان مؤمن هم من اسم اون که مؤمن هست امر خدا بهش تعلق گرفت، امر پسندیده است. ما این غذا رو بخوریم در واقع از موارد هست که منتها باز این جاشو پیدا کردم دیگه واگذار میکنم به خودتون، به بنده باشه یه قدری معطلی داره که بگم این مال کجاست. گاهی هست جای دیگر میام گفتم خدمتتون زیاد مصرف کردم و زیاد خرج کردم مطلوب است، به ویژه در عصر ما، اگر چینم مشروط است، ولی میدونیم که اگر ما اینو بخریم، اینو مصرف کنیم، ده نفر دیگر هم بخرن، اون تولید کننده به منفعت میرسد، او هم لذت میبرد، او هم سود میبرد. وقتی تولید کننده که سود ببرد، اون کارگرانی هم که پیشون کار میکنن اونا هم سود میبرن، اون هم زندگیشون داره میچرخه و زندگیشون اداره میشه. بنابراین گمان بنده اینه که مثلا برخی از چیزها رو باید نمونه ببینیم که زودتر خراب بشه نمونه، مثل جنسهای سابق نباشه که 20 سال 30 سال 40 سال گاهی هم نه بیشتر از اینها نسل اولی استفاده میکرده میدادن به نسل دوم، نسل دوم، نسل سوم. امروزه هم به لحاظ علمی و هم به لحاظ تجربی معلوم شده که اداره درست اجتماع به گونه که همه انسان ها در لذائذش سهیم باشن اینه که تولید بیشتر باشد، همه سهمی در تولید داشته باشن، همه ولو شده هزار تومان، ولو شده یه میلیون تومان، هر اندازه هر کس در تولید سهیم باشد. خب پیداست که تولید در صورتی تقویت خواهد شد که مصرف گسترش پیدا کنه. منتها این رو توجه داشته باشیم که وقتی داریم مصرف میکنیم یادمون باشه دو نکته رو: اول اینکه مصرف ما سبب گران شدن و در نتیجه محرومیت بیشتر ضعیف ها و مستمندان و فقرا نشدن، دوم اینکه این مصرف کردن ما باید به همراه این باشد که سهمی از این مصرف رو در اختیار فقرا قرار بگیرن، در اختیار کسانی که به خوبی توانایی اداره زندگیشون ندارن، اونا باید تقویت بشن. منطقه در برخی از موارد اینه که متوسط حتی ضعفا هم به این است که جامعه جامعه باشد که مصرف کند، چون کارگری که اونجا هست اگر این جنسی که تولید شد مصرف نشود، ماه بعدی سارکارش میفرستش میدونی مارکارش میدونی سر کوچه ها قدم میزنه، ماه بعدی هم سیگار دستشه، خیلی طول نمیکشه که دیگه خیلی اهل فن میشود. این بد است برای ما، برای کشور ما، به عنوان کشور شیعه، تنها کشوری که منصور خاندان پیامبر علیه السلام هست که سالانه بیش از 5 میلیون پرونده مواد مخدر داشته باشد. این 5 میلیون پرونده یعنی شاید چند برابر این هم هست که اینجا به پرونده نیانجامیده است. ما من همه چقدر جمعیت داریم که 5 میلیون پرونده دارد؟ در بسیار از این پرونده هم 2 نفر 3 نفر کمتر بیشتر شریک هستند. خب کسانی که به خاطر مواد مخدر پاشون به دادگاه و دادسرا باز میشه 18 میلیون میشوند، اونی باز نمیشه 18 میلیون هم باقی موندهش میمونه بنده شما که یا سینمون ایران داره نمیتونیم سیگار بکشیم یا این جمعون ایران داره تواناییش رو نداره میگه الا باقی نمیمونه کسی. کسانی که در معرض آلودگی هستند، آلودگیشون از استعداد به فعلیت رسیده، این یکی از علتاش اینه. جامعه ما جامعه تولیدی نیست. منطقه از بس گفتن جامعه مصرفی دیگه ما جرعت نمی کنیم چیزی بگیم. بله جامعه ما جامعه مصرفی نیست. بله به جامعه مصرفی باشه تولیدش هم روش خواهد کرد. وقتی تولید که روش کنه کار فراوان خواهد بود. آدمی که اهل کار است و فعالیت میکنه احتیاج به خود مشغولی نداره که دنبال سیگار منندون بگرده. آدم بیکاره که 10 دقیقه وقتشو گذرونده، 1 ساعت وقتشو گذرونده، ساعت بعدی چیکار کنه؟ امروز رو گذشت، فردا رو چیکار کنه؟ فردا گذشت، هفته بعد رو چیکار کنه؟ نفستون رو مشغول کنید که اگر مشغول نکردید اون شما رو مشغول خواهد کرد. چجوری مشغول می‌کنه؟ همینجور. امروز از واجبترین، ضروریترین، برترین عبادات که دیگه بهتر از اون عبادتی نیست ایجاد کار هست و افزودن بر تولید. اگر تولید افزایش پیدا کنه، کار تولید فراوان بشه، تو اون کسانی توانایی انجام کار دارن مشغول باشن تا بمونه کسانی ضعیفن، ناتوانن، نه کسانی که کار ندارن، بدن دارن، فکر دارن، تحصیلات دارن، اطلاعات دارن اما زمینه اشتغال وجود نداره. بمونه کسانی که ضعیفن، علیلن، ناتوانن، اونا رو تأمین کردن زندگیشون کاری نداره که، اصلا کاری نداره. بنده وقتی حساب کردم کسانی رو که الان توی این شرایط کار ندارن، زندگیشون نمیگذره، هشتشون گران، نوهشون هست، میگفتم مثلا اگر کسی بخواد دعا کنه از خدا که این امکانات رو در اختیارم بده تا اینا رو، بعد دیدم که خدا اگه سر دهها کشور دنیا رو هم کلاش نور داره در اختیار ما قرار بده، بازم حل نمیشه. به خاطر اینه که دنیای ما آباد نیست. وقتی دنیا که آباد نباشه، یعنی کار که نباشه، این زحمت ها و این گرفتاری ها. بنابراین اگر در جایی میگم خدمتتون که مصرف پسندیده است در شرایط خاص خودش، اگر مصرف سبب بشه که دیگران توانایی دسترسی به همین حداقل امکانات هم نداشته باشن، اون مصرف میشود از مصرف های نامطلوب و ناپسند. اما اگر مصرف سبب بشه که مثلا تولید کننده به منفعت برسد، تولید کننده منفعت برسد، کارگرهاش، کارمنداش، کارشناساش اونا زندگیشون تامین باشه، اونا هم دوباره میارن تو همین جامعه خرج میکنن و بچرخد. انشالله بشود روزی که همه شاغل باشن، همه مشغول کار باشن، تولید هرچی بیشتر باشد، در این تولید هرچی بیشتر، اون موقع دیگه در مورد مصرف، کم مصرف کردن و صرف جویی کردن نمیشه سخن گفت. صرف جویی کردن مربوط به عصر و زمان دیگه نیست. صرف جویی کردن مال امروز نیست. استفاده بهینه مال امروزه. استفاده متناسب با شرایط حیات و اجتماعمون این مشروطه. اما این که هرچی کمتر مصرف کنیم، کمتر و کمتر و کمتر، این سفارش نمیشه مگر تو همون شرایطی که خدمتتون عرض کردم. شرف دنیا و آخرت مجالست با دینداران هست. بله اینو داشتی میخونی که من اراد الحدیث، اگر کسی داره علم میخونه دنبال علم چیز یاد میگیره چیز میگه به خاطر منفعت دنیا، در آخرت نصیبی ندارد. اما اگر کسی علم رو میآموزد یاد میگیرد به دیگران تعلیم میدهد به خاطر خیر آخرت، خدا هم دنیا بهش میده هم آخرت. اینم اضافه کنم خدمتتون، معنی این که خدا دنیا میده آخرت هم میده این نیست که ما مثلا نماز بخونیم ببینیم که تو حسابون کسی پول ریخته، این که مقصود نیست. اگر کسی علم رو به مقاصد متعالی دنبال کنه، یکی از اون مقاصد متعالی هم آبادی دنیاست، دنیا آباد خواهد شد. کسی که مثلا میره فیزیک میکنه، شیمی میکنه، روانشناسی میکنه، علم دیگری، فقه میکنه، اصول میکنه، هر رشته دیگری که میکنه، به این نیت که زندگی خودش رو آبرومندانه تأمین کند، منطقه این زندگی رو آبرومندانه تأمین کردن متوقف بر این است که مشکلی از این جامعه رو حل کند، یک کاری برای این جامعه انجام بدهند. این هم خیر دنیا داره هم خیر آخرت داره، هم زندگی دنیا خودش تأمین میشه هم مشکلات دیگران کم میشه، زندگی دیگران تأمین میشه و هم آخرتش. اما اگر انتظار داشته باشیم که ما پشت سر هم دعا بکنیم تا اینکه مشکلاتمون حل بشه و قرآن بکنیم تا همینطور از آسمان خدا مائده آسمانی بفرسته، مائده آسمانی فرستادن امکان ندارد برای اکثریت خلق. بله اونه هم که مائده آسانی برایشون امکان پذیر، هم که مائده نمیخوان که اونه همین چیزی که اینجاست من زیادمونم هست. خدا رحمت کنه بر اون قاضی رو، میگم وقتی میرفت سبزی که میخرید میرفت کاهو میخرید شام رو یا آخر شام رو کاهو میخورد، میرفت کاهو که میخرید همه میرن نگاه میکنن اون کمیزا برگاه اضافشا میکنن، اون میرفت با برگاهای هرچه پلاسیه تر بود رو میخرید. بهش گفتن که شما چه اینجوری میخری؟ خود اون صاحب نوازم تعجب میکرد که این سید چه اینجوری میکنه، عقلش اتفاقی افتاده تشخیص نمیده. آخه این برگاه پوسیده رو وقتی ارسال کردن به خاطر اینکه این بنده خدا این سبزی فروشی سودش در همین علفه باقی مونده شه، اون خوباشو برده میبره حداقل اون هزینهشو تامین میکنه، سودش به همین چند تا پلاستیک است من میبرم که به اون برای خودشم باقی بمونه. این باز این مال امروز نیست، مال امروز سبزی رو که سبزی فروش از میدون که میخره همونجا 50-60% روش میکشه به گونه که هر چیشو دور بریزی باقی مونده هنوز سود باقی مونده. بله واقعا اگه کسی دیدیم که این بنده خدا با اینکه زحمت هم میکشه کارم میکنه فعالیت هم میکنه بازم زندگیش تامین نمیشه، خب حالا از دم بشینید یا اگر پلاسینش هم برداشتین زخمیشو در کنین بعدش میل بفرمایید ایراد نداره. ولی مرحوم قاضی که در اون عصر زمان اینجوری عمل میکرد معناش این نیست که حالا ما بریم هرچه گندیده و پلاسیده و به در نخوره جمع کنیم بیاریم خونه و با اهل خونه دعوامون بشه و بعد هم بگن این ارزه اما سبزی خریدن هم نداره. البته راهش اینه که آدم بلد نیست نخره، راحت تنیش اینه، یکی که وارد این کارها رو انجام بده. آخرین روایت رو که مربوط به شماست و مربوط به علماست، عن ابی عبدالله علیه السلام امام صادق فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الفقهاء و امناء الرسول، فقها امینان پیامبران هستند، امانتداران پیامبران هستند. فقهی که داریم میگیم باز زمان و مکان رو در نظر بگیرید، وقتی امروز میگیم که فقی پیداست که به بنده شما فقی نمیگن، به کسان میگن که حداقل 50 سال 40 سال بیشتر در حوزه های علمیه یه علمی رو به نام فقه خوندند. تو همون حوزه های علمیه اگر کسی 50 سال نه 100 سال کلام خونده باشه فقی بهش نمیگن، فلسفه خونده باشه فقی بهش نمیگن، حدیث خونده باشه بازم فقی نیست، تفسیر خونده باشه و گفته باشه بازم فقی نیست. فقی به کسی میگن که همون فقه رو یعنی یکی از علوم دینی رو خونده باشه. اما اونی که در عصر پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام رایج بود غیر از این معنا بود، مطلق علم دین فقه گفته می شد، بلکه میان همه علوم دینی که فقه بودن برخیشون اشرف بودن برخیشون اخص بودن. به عنوان نمونه علم به احکام شرعی و فرعی که امروزه بهش میگم فقه، در گذشته بهش میگفتن فقه اصغر، همینو که مراجع تقلید ما دارن و به ما میگن چه کار کنیم و ما هم یاد میگیریم انجام میدیم، در گذشته بهش میگفتن فقه اسبر. اما اون کسانی که خداشناسی بلد بودند، مباحث اصول اعتقادات رو بلد بودند، امامت میشناختن، نبوت میشناختن، از قیامت بلد بودن، اینا رو فقیه بودن مثل اونا، اینا رو بهش میگفتن فقه اکبر. در یه دوره ای فیلسوفان رو بهشون میگفتن فقه اکبر، در یه دوره عرفا رو. به طور کلی مجموعه علومی که با عقاید انسان ارتباط داشته باشن و همچنین با اخلاق انسان، اینا رو میشنون فقه، منتها فقه اکبر. اونی که با اعمال و رفتار انسان و مانند اون ارتباط داشته باشه، اینا میشنون فقه اصغر. خب پیداست که وقتی پیامبر و خدا فرموده، اون زمان هنوز فقه به این صورتی که ما داریم فکر میکنیم تقسیم بندی نشده که مقصود از فقیه کسی است که رساله نوشته باشد، مقصود از فقیه آن است که توضیح مسائل داشته باشد، نه، مقصود از فقیه به کسی میگن که علوم دینی رو بلد باشد. که بسیاری از شما هم به اندازه خودتون همین رو بلد هستیم. فرمود که فقیهان کسانی که علوم دینی رو میدونن، دین و علوم دینی امانت پیامبر است، اینا امانتدار پیامبر هستن. خب این مقام بسیار بالایی است، ولی مشروطه به اینه که مالم ید خلوف دنیا، تا زمانی که در دنیا وارد نشدند، تا زمانی که دنیا طلب نیستن یا وارد دنیا نشدند، اینا امانت دارن. دنیا طلب یعنی بنایی نمی کنن، یعنی ماشین تعمیر نمی کنن، یعنی کاری دنیا، اینا که ربطی به دنیا نداره که، اینا باید انجام بشن. قیل یا رسول الله، سوال شد ای پیامبر خدا، ما دخولون به دنیا، معنی این که اینا داخل در دنیا میشن مقصود چیز؟ فرمود اتباع السلطان، پیروی کردن از حاکمی که به احکام شریعت آگاه نیست و بدان پایبند نمی باشد. ایشان سلطان، اگر حاکمی و شاهی آگاه به احکام شریعت باشد و عمل به اون کنه، این میشه خلیفه، سلطان نیست، بهش میگن امام و تعابیر مشابهش. اما سلطان، اما تعبیر فارسی کدوم، یعنی شاه، شاه هم یعنی کسی که بدون احکام شریعت، بدون توجه به احکام شریعت داره جامعه رو اداره میکنه. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَاحْذَرُوهُمْ عَلَى دِينِكُمْ، وقتی بین که اینا پیروان سلطان هستند و شاهان و سلاطین غیر آشنای به شریعت و معرض از احکام شریعت دارن اطاعت میکنن و پیروی میکنن، ازشون دوری کنید که اینها دین شما رو از بین خواهند برد. پروردگار و مقربان در دهات قسمت میدیم توفیق فهم معارف الهی به همه ما عنایت بفرما. به نبی و آل صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد. یکی دو دقیقه اگر سوالی فرمایشی داشته باشین خدمتتون هستم، و اگر نه به خدای بزرگ می‌سپارم. بله بفرمایید. بله. ما وقتی کاری که می‌خوایم انجام بدیم، به طور کلی اول یک کاری تصور می‌کنیم. وقتی تصور کردیم، مثلا رفتن در کلاس را، حالا چی برای تعلیم، چی برای تعلم، اول تصور بکن. بی تصور هیچ کسی هیچ کاری نمی کنه. یعنی اینجوری از همینجور راه بیفتیم و سر از مدرسه در بیاره، قبلا به ذهنش میاد مدرسه رفتن، این قدم اول. در قدم دوم میگه که پیش خودش داوری میکنه، آیا مدرسه رفتن خوبه، کلاس رفتن خوبه یا خوب نیست. اینجا جاییست که نیت متولد میشه. مثلا میگه خوبه، چرا؟ خاطر اینکه کلاس میریم، دوستامون رو میبینیمشون، خب این امتیازی، همین نیته. ولی اینکه وقتی از خونه که میاد بیرون میگه من کلاس میرم قربت الله، ولی جلو قبل از این قربت الله میگه جلوتر تصمیمشو گرفته میره دوستاشو میبینه. ما در کلاس که میریم مثلا خدمتی انجام میدیم، همین روش که نیت، اون تصوراتی که سبب داوری ما درباره سودمندی کارمان میشود، که به تصدیق می انجامد، اونجا جای تولد نیته. پس اگر مثلا گفتم فلان جا میای، بلافاصله ذهنمون کوتاه میکنه که بریم خوب یا بده، همینجا داریم نیت میکنیم، اینجا نیت متولد میشه. اگر همون لحظه به ذهنمون رسید که خدا اجازه میده بریم یا نه، همین شما وارد الله ولی به زبانم نیاد،
از نظر خدا امر مطلوب یا مطلوب نیست، همین میشه. وقتی که بهمون میگن خب حالا شما میخواید انتخاب رشته کنید، همون لحظه به ذهنمون میرسه کدامش بهتره. بهتری یعنی چی؟ کدام نونش بیشتره این نیته، کدامش دنیاش بیشتره این نیته، کدام آخرتش بیشتره نیته، کدامی سودمندتره برای خودمون نیته، سودمندتر برای جامعه نیته، کدامی که امر خدا بهش تعلق گرفته، همه اونها در مرتبه بین تصور و تصدیق رخ میده. یعنی اولین لحظه‌ای که به یک کاری میاندیشیم، نه اینکه تصور کردیم، تصدیق کردیم، مشتاق شدیم، عزم و جزم و اراده، حالا این لحظه آخر بیم حالا بگیم که ما چنین کاری انجام میدیم، قربت الله، نه قربت مال اونجاست. اگه بود اینجا هست، اگه نبود این سخنی است که ورایش این نیت نیست، ورایش چیز دیگر هست.